بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر مبنای اینکه اجاره با موت مجر یا مستأجر منفسخ نمی شود، صور استثناء شد، چه اینکه بر مبنای انفساخ هم صور استثناء شد، یعنی هم از قول به صحت صور استثناء شد که در اون صور باطل می شود، و هم از قول به بطلان صور استثناء شد که بنابر اون صور اجاره صحیح است، که قهرن بحث در دو مقام بود. مقام اول مشتمل بر مسائلی بود. مسئله اولا درباره اجاره وقف بود که این مسئله اولا هم دو فرع داشت. فرع اول تا حدودی تبیین شد، نوبت به فرع دوم رسید، و اون چه که در خصوص این فرع اول مطرح بشه، مسئله اولا با دو شعبش مطرح بشود، فرع دو مسئله دوم و سوم هم که جزء مستثنیات است اونم روشن خواهد شد. اساس کار درباره وقف این نیست که چون عین موجره و مستأجره وقف است، چون وقف است موت موجر مایه بطلان است، این چنین نیست، برای اینکه در همین مسئله وقف اگر موجر نمیرد مستأجر بمیرد، باز این اجاره با قوت خود باقی است. اگر عینی را که موقوف است بطن سابق اجاره داد به یک مدتی، قبل از انقضای اون مدت موجر مرد و نه مستأجر، این اجاره محل بحث است. ولی اگر قبل از انقضاء اون مدت مستأجر مرد نه موجر، اون اجاره به قوت خود باقی است. پس معلوم می شود این بحثی که درباره موت موجر به میان آمده، نه چون این موقوف است موت مایه بطلان است، بلکه چون موجر مالکیتش محدود است از این جهت است. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که باز مسئله بطلان نه برای آن است که عین موقوف است، بلکه چون موجر مالکیت او محدود است. و اگر در همین فرع، در همین مسئله وقف، طرزی تصویر بشود که بطن سابق ملک مرسل و مطلق داشته باشد، یعنی واقف طوری وقف بکند که تمام این بطون هر کدام در عصر خود مالکیت مطلق داشته باشند، اگر این چنین وقفی تصویر بشود کما لایبعد، و اگر واقف التفاتی به این مسئله داشت به این چنین وقف کرد، باز همونطوری که به موت مستأجر این اجاره وقف به قوت خود باقی است، به موت موجر هم این اجاره وقف به قوت خود باقی است، زیرا موجر مالکیتش محدود به زمان عمر نبود، گرچه حق تصرفش محدود به زبان عمر است. نظیر مالک بالاصل، همونطوری که مالک بالاصل مالکیتش مطلق است گرچه حق تصرفش محدود به زمان حیات است، اینجا هم بطون سابق و لاحق به شرحی زن، اونها هم گرچه حق تصرفشون محدود به مدت حیات است، ولی مالکیت اینها مطلق است. اگر این چنین وقفی بشود کما لایبعد، نشانه صحت این گونه از وقفا همون فرعی است که مرحوم آقای باشمهندس اصفهانی رضوان الله علیه اشاره کردن. گفتن چطور در صورتی که اگر عین موقوفه در معرض خطر قرار بگیرد یکی از این بتون حق فروش او را دارند؟ مگر نان است که بی تملیک است و این را بالقول مطلق ملک مشتری می کند؟ چطور یکی از این بتون لاحقه وقتی احساس آسیب و خطر نسبت به عین موقوفه کردن حق دارن که عین موقوفه را بفروشن، یعنی تصرف بالقول المطلق بکنن؟ ممکن است حق مالکیت اینها نسبت به منافع هم به جعل واقف اینچنین باشد. واقف بگوید که هر بطنی تا زنده است میتواند بالقول المطلق بالقول المرسل تصرف مالکانه بکند، منتها این برخلاف عرف است، برخلاف تبادر وقف است و امثال ذلک. اون حرفی است دیگر که به مقام اثبات برمیگردد. البته در مقام اثبات همین طور است، برای اینکه عینی را که وقف کردن بر بطون لاحقه معناش این است که هر بطنی هم تصرفش محدود به زمان حیات است، هم مالکیتش محدود به زمان حیات. وگرنه زمینی را اجاره بدهد 100 ساله که منافع دو سه نسل را یک جا بگیرد و خود مصرف کند، این برخلاف تعارف است که نسل‌های بعدی یعنی بطون لاحقه که موقوفون علیهن هیچ سهمیت نداشته باشند. این تصویر دارد، منتها برخلاف تعارف است، برخلاف انصراف وقف است و ماننده آن. معلوم می شود به این که محور بحث در وقف از اون جهت که وقف است نیست، از اون جهت که ملک محدود است. و اگر ملک محدود نبود، نظیر این که یکی از این بتون حق فروش را هم دارد وقتی احساس خطر بکند، اگر یه همچه حق تصرفی بالقول المطلق داشت، اینجا همونطوری که موت مستأجر مایه فسق عقد اجاره وقفی نیست، موت مؤجر هم کذا. خب قهرن محور بحث مشخص می شود که چرا مسئله وقف را استثناء کردن. باز شاهد دیگر این است که فرع دوم این مسئله اولا این بود که اگر مجر یکی از بتون لاحقه نباشد که موقوف علیه است، متولی وقف اجاره بدهد. اونجا خیلی از آیون گفتن که اگر متولی وقف اجاره بدهد بلو بطن قبلی بمیرد باز اجاره به قوت خود باقی است، بلکه خود متولی هم اگر بمیرد باز اجاره به قوت خود باقی است. چرا؟ چون متولی ولای او گرچه اعمال ولایتش محدود به زمان حیات است، اما قلمرو ولایت او وسیع است. او اگر مصلحت وقف را در این دید که این زمین را 100 ساله اجاره بدهد، مصلحت مردم این شهر هم در این است که این شخص این زمین را برای بیمارستان و مستشفا اجاره بدهد، چون بیمارستانی مؤسسه مهمی است نمی شود زمین را 10 سال و 20 سال و 50 سال برای اون بنای عظیم اجاره داد، لااقل باید 100 ساله یا 200 ساله باشد. اگر متولی مصلحت و غبطه وقت و همچنین قبطه موقوف علیه را در این دید که این زمین را اجاره بدهد برای احداث تأسیسات عام المنفعه و سودش هم که به موقوف علیه میرسد، اینجا صحیح است. گرچه اعمال ولایت محدود به زمان حیات است، ولی قلمرو به ولایت وسیع است. و شاهدش این است که اگر این متولی عمری طولانی داشت، همه این بطون و اعقاب را درک کرد، با هر بطن و نسلی که معاصر بود ولایش محفوظ است. پس این چیزی نیست که ولایت ولی متولی نظیر حق بهره‌برداری بطون سابق محدود باشد. این در طول این بطون اگر قرار بگیرد با هر نسل و عصری هم میتواند ولی باشد. قهرن روشن خواهد شد که استثنای خصوص مسئله از باب بطلان عدم بطلان عقد اجاره به موت رو خصوصیت وقف نیست. اینا شواهد داخلی. وقتی معلوم شد که رو خصوصیت وقف نیست، هم محور خصوصی مسئله روشن می شود، هم اون دو سه فرع دیگر نیازی به بحث جدید ندارد. اون فروع دیگر نظیر این که اگر عینی را به یک منافع عینی را به کسی هبه کردن، گفتن منافع اینش عین ما دام الحیات در اختیار شما، به شما بخشیدیم، اونگاه این شخص همین خانه را اجاره داد 10 ساله و قبل از انقضاء عمد اجاره مرد. منافع این عین موقوفه نیست، منافع این عین را به او بخشیدن که تسبیباً یا مباشرتاً استفاده کند. او حق اجاره هم داشت و اینجا هبه است. یا منافع یک عینی را به کسی سلب کردن، یا منافع عینی را مصابها قرار دادن و یک شخصی را مصالح قرار دادن. اون کسی که میخواست بمیرد اون وصیت کننده از باب ثلث خود منافع یک زمینی را به یک شخصی داد مادامی که اون شخص زنده است. اون شخص این زمین را به 10 سال اجاره 10 ساله داد و قبل از انقضاء مدت اجاره مرد. پس اگر منفعت به مال کسی باشد بالهبه یا به صلح یا بالوصیه، نظیر وقف است. اینها شواهد داخلی، اون هم شواهد خارجی. حکم در همه یکی است و منشأ قول بوسلان هم این است که اجار مالکیت این موجر محدود است، نه چون عین مستأجر موقوف است. برای اینکه در همینجا شواهد فراوان داشتیم که صحیح بود و باطل نبود، و نه چون عین مستأجر موقوف است. برای اینکه اگر عین مستأجر عین مصالحه باشد یا موهبه باشد یا مصالحه باشد مصابه ها باشد، بازم حکم همین است. پس فی طرفه سلب و اثبات حکم دائر مدار محدودیت مالکیت است، نه چون این عین مستأجر وقف است. این ریشه کلام. خب در باره وقف، در همین مسئله فرع اول مسئله اولا که قهرن فروع مسائل دیگر و موارد مستثنا روشن خواهد شد، دیگه نیازی بحث جدید نیست. مرحوم محقق در کتاب وقف فرمود به این که فیه تردد از هر البطلان. مرحوم علامه در قواعد فرمود به این که الاغرب البطلان. منشأ تردد چیست؟ مرحوم عایشمند حسین اصفهانی رضوان الله علیه می فرماد به این که قول به صحت اونقدر ضعیف نیست که اگر کسی احتمال این قول داد یا قائل به این قول داد، او را رمی به اشتباه و مانند اون بکنیم. یک وجهی دارد، همچه بیان الغی نیست. یعنی اگر بطن سابق عین موقوف را اجاره داد و قبل از انقضاء مدت اجاره مرد، احتمال صحت این اجاره هست که موت موجر مایه فسخ یا بطلان نباشد. اگر کسی هم جرفی زد، نباید سخن او را مرمی به ضعف کرد. نشانش آن است که محقق به صراحه نفرمود باطل است، فرمود ترددون الازهر البطلان. علامه در قواعد نفرمود باطل است، فرمود اغرب البطلان. خب منشأ سخنان این بزرگان چیست؟ ایشون یکی دوتا مقدمه ذکر میکنند، البته اون دوتا مقدمه رو نفی میکنند که بازگشتش به این است، به این که ممکن است واقف ملکیت مطلقه را نسبت منافع ملکیت منافع را بالقول الارسال و المطلق برای بطون مترتب جعل بکند، یعنی هر بطنی مالک منفعت باشد بالقول المطلق. بعد البته هم ای رو رد می کنند و می فرمون این چنین نیست و می فرمون اصراری که ما داریم برای اینکه راه صحت را باز کنیم برای آن است تا منشأ تردد مرحوم محقق روشن بشود و منشأ استغراب که قربه او و گفت الاغرب اندی البطلان در قواعد روشن بشود. کتابی نوشته شده به عنوان شرح تردداد شرایط لابد مراجعه فرمودید که مرحوم محقق اونقدر فقیه نامیست که برای این مواردی که شون در شرایط فرمود فیه تردد یک شرحی نوشتن که به نام شرح تردداد شرایط. کتاب اگر کتاب شرحی باشد بین واو و او یا فیه تردد و یا الازهر و یا الاشبه و اینها خیلی عنایت نمی کند، اما کتاب اگر کتاب متنی باشد در یک جا بگوید واو با واو سخن بگوید، در یک جا بگوید او، در یک جا بگوید الازهر، در یک جا بگوید الاغرب، در یک جا بگوید تردد، اونم در حد یک فقیهی مثل محقق، اینه که همه شارحان و محشیان رو وادار به تحقیق میکنند که چی باعث شده که محقق اینجا گفته تردد. این تفصیل ها در کتاب های شرحی مثل جواهر نیست، چون شرح عبارت اخرى و تفصیل و تبیین رو تحمل میکنند، اما کتاب متنی کتاب موجز است، مثل کتاب قانون است. رو کتاب قانون رو هر حرفش تکیه میشود، ولی رو جواهر میگن این عبارت اخرای اوست، ولی این حمله بر عبارت اخرا در متن راه ندارد، در شرح که بنایش بر تفصیل و گسترش است راه دارد. اینه که مرحوم آشمان دستان فرمود بین که ما باید بحث بکنیم چرا صاحب شرایع گفت که فیه تردد، یه بحث عمیقی رو ترک کردن. ولی مرحوم صاحب جواهر در کتاب وقف، نه در کتاب اجاره، در کتاب وقف منشأ تردد صاحب محقق را بیان کرده، البته به نحو غیر عمیق، به نحو متعارف بیان کرده، نه اون عمقی که در فرمان شده برای ماشان دوسین است. فرمود این که محقق دارد فیه تردد، این تردد از ادله طرفین نشأت میگیرد. دلیل صحت اجاره اومات اوفی بالعقود، ادله لزوم عقود مطلقا و ادله لزوم خصوص عقد اجاره که فرمود الکراء لازمون، که دلیل خاص داشتن در باره خصوص عقد اجاره که این روایت هم قبلا خونده شد، اینها نشانه صحت عقد اجاره است. و از طرفی هم دلیل عقلی میگوید به این که وقتی موقوف علیه مالکیتش به مدت حیات اوست، او اگر بیش از اندازه حیات اجاره بدهد حق ندارد، پس این دو طرف منشأ تردد است، ادله صحت ادله مطلق. خب این وجه غیر عمیقی است، اون مطلقات و عمومات سر جاش محفوظ، اون که نمیتواند عدل این وجه خاص قرار بگیرد. اما راهی که مرا باشم تنتهی کرده، البته یه راه عمیقی است، شاهدش هم این بود که گاهی بعضی از بطون میتوانن این را بفروشن، اصلا معلوم شود ملک مطلق برای بطن موقوف علیهی که بیک از بطون است تصور دارد. این یه مطلب. مطلب دیگر این که بله همون دیگه میشه وجه متعارف، اما بچه که برای ما شامسیم گفتن یه بچه خوب قابل اعتناد توجهیست. مطلب دیگر این است که آیا این بطلانی که در متنها آمده که با موت مجر باطل می شود، یعنی با اجازه بطن بعدی هم تصحیح پذیر نیست، محتاج به اجاره جدید است برای بطن بعد، یا با اجازه بطن بعد حل می شود؟ محقق در شرایع راه بطلان را به هم اینکه احتیاج به اجازه بطن بعد دارد، نه اینکه انفساخ از من رأسین که محتاج به اجاره جدید باشد، بلکه اجازه بعدی ها کافی است. لذا فرمود که بطن بعد خیار دارند. گرچه مرحوم صاحب جواهر یک مقدار تأمل دارد که آیا این عقد فضولی هست یا عقد فضولی نیست، یکی دو اشکال میکنند، ولی ظاهرا اون شبهات ایشون قابل دفع است، چون که ایشون هم بیمن نیستن این شبهات رو دفع کنند. بیان ذلک این است که گاهی عقد تلق محض است، مثل که مالک ملک خود را یا میفروشد یا اجاره میدهد. گاهی فضولی محض است، مثل اینکه غیر مالک ملک کسی را میفروشد یا اجاره میدهد. گاهی تلفیقی از اصلی و فضولی است، کما فی المقام. این در بیع هم تصور دارد، در اجاره هم تصور دارد. در بیع ما یملک و مالا یملک، نه ما یملک و مالا یملک، نظیر بیع و شات و الخنزیر، نه، بیع ما یملک و مالا یملک. دو تا گوسفند است، یکی مال او یکی مال شریکش، یکی را هر دو را میفروشد. حالا خواه به نحو مشا باشد، خواه مفروض باشد، یک زمینی که به نحو شرکت بین دو نفر هست، این شخص اجاره میدهد که ملک مشا را، کل زمین را اجاره میدهد، این اجاره ما یملک و مالا یملک است. یا دو مغازه ای که کنار همان مفروزن، نموشا، هر دو را اجاره میدهد، در حالی که یکی مال اوست یکی مال مجاور او، این میشه اجاره ما یملک و مالا یملک. نسبت به ما یملکش اصیل است، نسبت مالا یملکش فضولی است. در خصوص مقام اینجا تلفیق است بین اصلی و فضولی، منتها در طول هم، نه در عرض هم، در عمود زمان قرار میگیرن. یعنی این موجر به مقدار حیات خود مالک است و اون چه که بعد الحیات اوست مال دیگری است، نه مال او. او در زمان حیات خود کاری میکند که هم منافع مادام الحیات خود را، هم منافع بعد الحیات خود را به یک مستأجر واگذار میکند. این تحلیل میشود مقداری که با حیات او هماهنگ است، این اجاره مایملک است. اون مقدار منافعی که بعد از مرگ او ظهور می کند، این اجاره مالا یملک است. این تلفیق ما یملک و مالا یملک فی عقد واحد اجاری، این میشه فضولی، تلفیقی از اصلی و فضولی است. لذا تلاش مرحوم صاحب جواهر ظاهرا اینجا راه ندارد و حقا با مرحوم محقق است در متن شرایط که ورثه که بطن بعدی اگر اجازه دادن درست است و اگر فسخ کردن نادرست، احتیاج به اجاره جدید ندارد، اجازه بعدی کافی است. اینم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که مرحوم علامه در متن قواعد اصل کلی را بیان کرده که با موت اجاره منفسخ نمی شود مگر در وقف، و در وقف اغرب این است که منفسخ می شود. این که عرض شد درباره متون صاحب نظران دقیقا بررسی می کنند، نه درباره شروع، به متن علامه اشکال کردند که شما این کلمه که گفتید زائده. شما گفتید به این که با موت موجر اجاره فسخ نمی شود الا فی الوقف، تموم شد رفت. فإن الأغرب فيه أصله، دیگه برای چیه؟ خب معناش استثناء همین است دیگه، استثنای از صحت بطلان است دیگه. شما فتوای اصلیتون در متن این بود که با موت موجر اجاره فسخ نمی شود، این اصل کلی، الا فی الوقف. معنای این استثناء این است که در وقت با موت موجر اون فسخ می شود. دیگه لازم نبود بگویید که الأغرب فيه الفسخ یا البطلان، این برای چی گفتی؟ شارح میتواند به عنوان شرح این کارا را بکند، اما شما که ماتنید چرا همچین چیزی گفتید؟ این رو بر علامه نقد کردند که اگر شما اینجا ساکت میشدید بهتر بود. و غیر لو سکت لکان اول، برای اینکه شما نمیخواد که کتاب مشروح بنویسید، که اگر خواستید متن بنویسید باید مثل کتاب قانون باشه، اگر خواستید شهر بنویسید به عبارت اخرى و تفصیل و ثانیان و امثال ذلک دستتون بازه. همین که گفتید موت موجر مایه فسق نیست الا فی الوقف کافی است. مرحوم محقق ثانی داره دفاع میکنه که اینجا یک نکته ای داشت و اون نکته اینه که اگر ایشون نفرموده بود الا فی الوقف فرن الاقرفی البطلان، شما خیال میکردید یا ما خیال میکردیم به این که موت موجر موجب فسخ نیست بالقول سری الا فی الوقف که موجب فسخ است بالقول سری، این رو ما میفهمید. ولی وقتی که ایشون بخواهد ما را به یک نکته دقیق آشنا کند که بگوید مستثنا من حکمش صاف است، اما مستثنا جای تأمل است، اقرب اندی البطلان است، او رو باید بگه. اینه که ایشون در متن فرموده که الا ان یکون مثلا الا ان یکون الموجر بطنا یا این مستأجره موفره باشد فان الاغرب فیه البطلان، تا شماها روی الاغرب بحث کنی. اگر نفرموده بود الاغرب ما خیال میکردیم این حکم مثل اصل مسلم پیش همگان صحیح است. این است که گفتن اگر چند تا کتاب عمیق را انسان داشته باشد و رو اینها کار کند، اینها زمینی اجتهاد را فراهم میکند، که یکی از اون کتاب همین جهان مقاصد است، این است. البته به تعبیر بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه اجمعین میفرمودن آشنایی با قواعد علامه تنها با جامع المقاصد نیست، ایزاه هست و جامع المقاصد هست و بخش مفتاح هست و امثال ذلک، چون تقسیم کردن. جامع المقاصد یک کتاب ناقصی است در بخش های دیگر شرح قواعد، مثلا بخش های عبادی اینا خیلی کم داره، بخش های معاملات را ایشون به عهده گرفتن، سایر شارحان قواعد بخشای عبادی را به عهده گرفتن. این که میبینید در بخشای عبادی سخن جان مقاصد کم است، اما مرحوم شیخ تو مکاسب و دیگرانی که بحثای معاملات را طرح کردن از جان مقاصد زیاد سخن گفتن، چون بخشای معاملی قواعد را جان مقاصد خوب به عهده گرفته. علیه هر عبارت مرحوم علامه در قواعد این است، فرمود به این که در قواعد در باب اجاره که فرمود اجاره لا تبطل بالبی ولا العوض اذا امکن الانتفاع بلا بموت احدهما على رأین الا ان یکون الموجر موقوفا علی فیموت قبل انتهاء المده. این الا ان یکون استثناست. بعد فرمود فالاقرب البطلان فی الباقی. محقق ثانی جان مقاصد دارد که قیله لو سکت عن قوله فالاقرب البطلان فی الباقی لامکنه، کافی بود. چرا؟ برای اینکه لعن الاستثناء یدل علیه. شما که میخواد متن بنویسید، شما که نمیخواد کتاب شرحی داشته باشید، اونگاه شما همون قلنا ذکره لتصریح به این مسئله است و عمده همون نکته است که بفهمد الاقرب. لذا مرحوم آشمام دوسن اصفهانی میگه ما با دنبال این جستجو کنیم که چرا علامه در قواعد گفت اغرب این است که باطل است، آیا راه صحتی هم دارد یا نه. مرحوم فخر المحققین در ایزاه، یعنی پسر مرحوم علامه، در شرح قواعد، در شرح همین جمله میفرمان به این که آیا اگر موجر موقوف علیه باشد اجاره بده صحیح است مطلقا یا باطل است مطلقا، یا این که اگر موجر ناظر و ناظر باشد و حق ولا و طولیت داشته باشد مثلا صحیح است. فرمود مصنف فرمود بین که اگر موقوفون علیه بعد خود موجر موقوفون علیه باشد این باطل است، ولی اگر ناظر باشد احتمال صحت هست، یعنی اگر متولی، منظورشون از این ناظر، ناظر در مقابل متولی نیست، همین متولی و قیم را در این کتاب های فقهی تعبیر به ناظر می کنند که حق ولا دارد. اگر چنون چه موجر متولی باشد نه ناظر، این صحیح است. خود جا عیسی فخر المحققین فواد اغرب اندی اینی که بطلان است بالقول المطلق. چرا؟ برای اینکه حق ولا و حق نظر مثل حق استیفای منافع محدود به ما دام العمر است. و البته این چنین نیست که ایشون فرمودند که وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.